بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تشکر میکنم از دوستان عزیز، بخصوص جناب آقای دکتر جلالی که این جلسه مجازی رو تشکیل دادند که تا فرصتی باشه برای بحث و گفتگو پیرامون موضوع اعلام شده وحدت حوزه و دانشگاه. گرامی می‌داریم سالگرد شهادت شهید دکتر مفتح رو که زمینه شد برای طرح این بحث در کشور و این روز به نام روز حوزه و روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده شد. البته بحث از وحدت حوزه و دانشگاه پیشینه طولانی تر از این ماجرا داره، پیش از انقلاب هم مطرح می شد، ولی به طور رسمی این روز رو در واقع محور بحث و توجه به این موضوع قرار دادن. خب، چند دهه است که از طرح این بحث میگذره، سخنان زیادی گفته شده، شعارهای بسیاری مطرح شده، نشست ها و همایش ها و جلسات فراوانی برگزار شده، اما جای این پرسش هست که آیا در این دست کم چهار دهه آیا این آرمان تحقق پیدا کرده یا نه؟ و اگر تحقق پیدا نکرده چه علل و عواملی داشته و چه باید کرد؟ به نظر میاد که دست کم دو کار در این زمینه باید صورت بگیره که یا صورت نگرفته و یا اگر صورت گرفته به صورت ناقص بوده، وگرنه خب این مقصود و مطلوب تا حدی تحقق می‌یافت. مطلب اول این است که ما بنیانهای نظری این اندیشه رو بررسی کنیم، طرح و تدوین بکنیم. و نکته دوم اینه که راهکارهای عملی برای تحقق این آرمان طراحی کنیم و همینطور نهاد یا متولی برای پیگیری این قضیه تعیین بشه. حالا ممکنه که این کارها صورت گرفته باشه یا کسی بگه اینها انجام گرفته، اما اون هدف حاصل نشده، تحقق پیدا نکرده. معلوم میشه یا این کارها صورت نگرفته یا به صورت درستی انجام نگرفته. خب، ما در بخش اول که میتونیم اظهار نظر بکنیم، نکاتی رو عرض میکنیم. در بخش اجرا خب به ما مربوط نیست، یعنی دست ما نمیرسه، اما میتوانیم درباره اون زیرساختهای مفهومی و بنیانهای نظری این بحث تأمل و هم‌اندیشی داشته باشیم. برای این منظور به نظر میاد که طرح چند بحث در اینجا ضروریه. یکی، معنای وحدت حوزه و دانشگاه. وحدت حوزه و دانشگاه به چه معنا درسته و به چه معنا مورد نظر نیست. دوم، چرایی وحدت حوزه و دانشگاه است. یعنی هدف از این امر چیه؟ چه نتایج و ثمرات و آثاری در وحدت حوزه و دانشگاه است که اینقدر اهمیت پیدا کرده طرح این بحث؟ موضوع دیگر بحث امکان وحدت حوزه و دانشگاه است. بحث بکنیم که آیا اساساً چنین چیزی امکان تحقق داره یا نداره. اگر امکان نداره، خب نباید دنبالش بود. و بالاخره بررسی شرایط و موانع تحقق وحدت حوزه و دانشگاه. اینها برخی از مهمترین مباحثی است که در این قضیه و در این زمینه لازم است که درباره اونها تأمل بشه، نظریه پردازی بشه و به یک دیدگاه منقحی برسیم. خب در این وقت کوتاه بنده سعی میکنم پاره ای از نکات رو در این زمینه مطرح بکنم و برای اینکه این بحث به سرانجام برسه باید توسط اندیشمندان، محققان پیگیری بشه و این تأملات گردآوری بشه و سرانجام ما به یک دیدگاه منقحی در این باب برسیم. اما معنای وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه به چه معناست؟ به چه معنا درسته و به چه معنا درست نیست؟ یک معنا از وحدت حوزه و دانشگاه یا یکی از عناصر در این بحث این است که حوزه و دانشگاه، حوزویان و دانشگاهیان به لحاظ افق فکری با هم نزدیک بشند و نوعی همفکری پیدا بکنند. البته اینکه یکسانی کامل برقرار بشه این نشدنی است، نه تنها بین حوزه و دانشگاه یکسانی فکری ممکن نیست، بین خود حوزویان هم چنین چیزی تحقق نداره و امکان تحقق هم نداره، بین خود دانشگاهیان هم همینطور. اما میتوان انتظار داشت با توجه به فرهنگی که در کشور ما هست، ما دست کم در یک اصول کلی با هم به توافق برسیم. باز هم منظور این نیست که همه افراد حوزوی و همه افراد دانشگاهی به لحاظ این مبانی و اصول هم فکر بشن یا نزدیک بشن، این هم شدنی نیست. دست کم اون شاکله اصلی حوزه و دانشگاه و اون تفکر غالب و رایج در حوزه و دانشگاه به این نزدیکی افق فکری دست پیدا بکنند، وگرنه وحدت امکان نخواهد داشت. همینطور نزدیک شدن در آرمان‌ها و اهداف. اگر در اهداف و آرمان‌های اصلی و غایات نهایی بین این دو نهاد نوعی نزدیکی باشه، وحدت باشه، باز میتوان به این آرمان نزدیک شد. بنابراین وحدت به معنای نزدیک شدن افق فکری دو نهاد در مبانی و اصول، وحدت در اهداف و آرمانهای غایی، اینها دست کم بخشی از معنای وحدت هست. و در بعد روحی و عاطفی هم باید سخن گفت. اگر دو نهاد نسبت به هم اعتماد نداشته باشند، حسن ظن نداشته باشند، به جای اون بی‌اعتمادی و بدبینی حاکم باشه، طبیعتاً وحدتی صورت نخواهد گرفت. بنابراین یکی از عناصر وحدت اعتماد و خوشبینی متقابل هست و بالاخره وحدت به معنای همکاری در طرح‌های مشترک برای نیل به اهداف مشترک. این هم یک عنصر ضروری در وحدت حوزه و دانشگاه است و وحدت حوزه و دانشگاه بدون بحث همکاری و همراهی در طرح‌های مشترک معنا نداره. منظور همکاری در جنبه‌های مختلف است، از جمله در مباحث علمی، در رشته‌های دانشگاهی به خصوص. بین حوزه و دانشگاه لازمه که همکاری و همفکری باشه، وگرنه مثلا تدریس رشته‌های دینی در دانشگاه توسط حوزویان این نمیتونه اون اهداف رو تحقق ببخشه، یا دست کم کافی نیست. ما میدونیم که در دانشگاه‌های مختلف رشته‌های علوم دینی تأسیس شده: کلام، فقه، حدیث، تفسیر قرآن، و بسیاری از این درس‌ها رو حوزویان عهده‌دار هستند. این کافی نیست برای ایجاد وحدت. کسانی که در رشته‌های دیگری تحصیل می‌کنند در دانشگاه که اکثریت رو تشکیل می‌دن، در این بحث دخالتی ندارند. و اساساً این رشته‌ها در اساس رشته‌های علوم دینی است و باید حوزه عهده‌دار این رشته‌ها بشه. اینکه دانشگاه بیاد در کنار حوزه درس‌های موازی داشته باشه، همون فقه داشته باشه، اصول داشته باشه، کلام، حدیث، تفسیر، خیلی وجهی نداره. و این خوف هم هست که در آینده بین این دو نهاد در روی کردشون به علوم و معارف دینی تنش‌هایی به وجود بیاد. به هر حال خواستم عرض بکنم که منظور از وحدت حوزه و دانشگاه این نیست که رشته‌های علوم دینی در دانشگاه تأسیس بشه و حوزویان برن اونجا تدریس بکنن. نه. وحدت در و همکاری در همون حوزه‌های علمی دانشگاهی، در علوم طبیعی، در علوم انسانی. حالا کیفیت این مشارکت رو اگر فرصت پیش بیاد اشاره خواهم کرد. بنابراین وحدت به معنای ادغام یکی از این دو نهاد در دیگری نیست، یا یکی از این دو نهاد نهاد دیگر رو به زیر سلطه در بیاره. این منظور از وحدت این نیست. این نه ممکنه نه مطلوبه. دو نهاد مستقل هستند و قرار است که با هم همکاری بکنند، نه در یکدیگر ادغام بشن یا یکی بشود فرع دیگری. اما چرایی وحدت، آثار وحدت و ثمراتش. چرا این بحث مطرح شده؟ چه فایده ای داره؟ چه لزومی داره؟ ضرورت این امر در چیه و فوایدش کدومه؟ در این عنوان هم نکاتی قابل توجه است. مهمترین نکته اینه که بدون وحدت حوزه و دانشگاه نظام اسلامی نمیتواند موفق باشد به طور قطع. توفیق نظام اسلامی بدون وحدت حوزه و دانشگاه ممکن نیست، محال است. برای اینکه نظام اسلامی میخواد در جامعه امروز در قرن 21 در این کشور حاکم باشه و موفق باشه در عمل، چون اسلامی است باید از علوم دینی، از اندیشه های دینی تغذیه بکنه، به حوزه نیازمنده. چون اداره کشور است در این عصر نیازمند به دانشگاه، نیازمند به علوم و فناوری امروزه، وگرنه نظام اسلامی معنی نداره. و چنین چیزی هم نیازمند به حوزه است، هم نیازمند به دانشگاه و هم نیازمند به وحدت و همکاری اینهاست. اینها اگر در دو مسیر متقابل حرکت بکنند، خب به نتیجه این نمی رسد. نظام اسلامی نمیتونه از اینها استفاده بکنه. به عنوان مثال شما تعلیم و تربیت رو در نظر بگیرید، نهاد تعلیم و تربیت رو. خب بدون حوزه و علوم حوزوی و معارف دینی ما تعلیم و تربیت اسلامی نمیتونیم داشته باشیم. و بدون تجربه های علمی جدید، روش ها و تکنیک ها، ما نمیتونیم اون آموزه های اسلامی در تعلیم و تربیت رو پیاده بکنیم. اگر امروزه بخوایم تعلیم و تربیت رو به سبک قرن 2 هجری اجرا بکنیم، خب طبیعتاً نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت. قرار است اون آموزه های اسلامی در این عصر تحقق پیدا بکنه. این عصر بودنش به علوم و معارفی است که بشر به او رسیده، تجربه هایی که بهش دست یافته. بنابراین تعلیم و تربیت اسلامی بدون استفاده از علم امروز، بدون استفاده از فناوری امروز معنا نداره، ممکن نیست. پس اگر حوزه و دانشگاه بخوان در امر تعلیم و تربیت خدمتی به این کشور بکنن، چاره ای جز همکاری با یکدیگر ندارن. نکته دیگر این است که آمیزش علم و فناوری با دین و معنویت از الزامات نظام اسلامی است. بدون این ما نمیتونیم یک نظام اسلامی موفق داشته باشیم. اساساً چرا انقلاب اسلامی صورت گرفت؟ و پرسش ما و نقد ما نسبت به تمدن جدید چیه؟ مشکل از کجاست؟ مشکل این است که تمدن جدید با وجود علم و فناوری پیشرفته به بحران‌های جدی رسیده، گرفتار انواع بحران هاست. بحران اخلاقی، بحران خانواده، بحران محیط زیست، بحران امنیت و صلح و انواع بحران ها با وجود پیشرفت های خیره کننده در علم و فناوری. جامعه دیروز هم بحران ها و گرفتاری های بسیاری داشت به دلیل عقب ماندگی علمی، فقر، انواع بیماری ها و دشواری که بشر برای زندگی در گذشته داشت. دین و معنویت تا حدی حضور داشت، اما با انواع گرفتاری ها و بحران ها بشر مواجه بود. دیروز که علم امروز نبود اما دین و معنویت تا حدی بود، بشر گرفتار یک نوع بحران بود. امروز که علم و فناوری پیش رفته اما دین و معنویت به حاشیه رانده شده، با یه بحران‌های دیگری روبرو شده. تز انقلاب اسلامی این بوده و است که با آمیزش علم و فناوری با دین و معنویت میتوان بر بحران‌های دیروز امروز غلبه کرد. یعنی راه نجات بشر اینه که علم و دین رو با هم داشته باشه. علم بدون دین و دین بدون علم هیچ کدام نمیتونن برای بشر رفاه، آسایش و توفیق ایجاد بکنن در سطح کلان و اجتماعی و جهانی. بنابراین ما هم به علم نیاز داریم، هم به دین نیاز داریم و هم به همکاری و آمیزش این دو. اینها اگر دو جزیره مستقل و متفاوت باشند و ارتباطی بینشون نباشه، باز هم منتهی به اون اهداف و آرمان ها نمیشن. ما به دین و معنویت نیاز داریم برای اینکه علم رو ازش بتونیم درست استفاده بکنیم. علم و فناوری ما رو از معنویت و اخلاق دور نکنه. ما به علم نیاز داریم برای اینکه قدرتمند باشیم، برای اینکه جهان رو بهتر بشناسیم. علم و دین به هم کمک میکنند. علم حتی به فهم بهتر از دین به ما کمک میکنه. علم میتونه کمک بکنه برای خرافه زدایی از تفکر دینی. نه دین. دین که مصون از خطا و لغزشه. اما تفکر دینی ما در طول تاریخ و هر دینی در همه جوامع با انواع خرافات آمیخته بوده. علم میتونه کمک زیادی بکنه برای پیراستن تفکر دینی ما از خرافات. کافیست شما به کتابهای دینی گذشتگان مراجعه بکنید که در کنار اون آموزه های دینی، اینها بر حسب دانش های زمان خودشون به چه اعتقاداتی و اندیشه هایی معتقد بودند. خب آیات قرآن رو بر اساس علوم اون روز تفسیر می کردند و امروزه که علم اومده و بسیاری از مسائل رو روشن کرده، دیگه شما در تفسیرهای جدید اون گونه سخنان رو نمی بینید. بنابراین ما به وحدت حوزه و دانشگاه نیازمندیم و این نیاز یه امر تشریفاتی و فرعی و ثانوی نیست. ضرورت اجتناب ناپذیره برای نظامی که بخواد هم موفق باشه در عمل و هم دینی باشه و توفیق چنین نظامی بدون همکاری حوزه و دانشگاه ممکن نیست. نه حوزه به تنهایی میتونه کمک بکنه به این توفیق، نه دانشگاه به تنهایی میتونه نظام رو به این هدف برسونه. این دو نهاد هر دو باید باشن و با قوت کار خودشون رو ادامه بدن و همکاری نزدیک بینشون باشه تا بتوان اون آرمان رو محقق کرد. بحث دیگر این است که آیا اساساً چنین وحدتی ممکن است یا نه؟ با چه پیش‌فرض‌هایی وحدت حوزه و دانشگاه ممکنه و با چه پیش‌فرض‌هایی ممکن نیست؟ خب اولا باید بپذیریم که ما هم به علم نیاز داریم هم به دین نیاز داریم. اگر کسی در این اصل مناقشه بکنه احساس کنن که ما به علم نیاز نداریم یا به دین نیاز نداریم، بنابراین بحث وحدت حوزه و دانشگاه مطرح نمیشه. شما اگر تفکر داعشی داشته باشید، تفکر طالبانی داشته باشید، میگید آقا علم رو میخوایم چیکار کنیم، همون دین برای ما کافیه. چون این تفکری احساس نیاز به علم جدید و دانش جدید و دانشگاه جدید نمی کنه. اگر سکولار باشیم بگیم آقا کلید حل مشکلات انسان در علم و فناوریه و به چیز دیگری ما نیاز نداریم، اگرم نیاز داریم اون دین نیست، مثل جوامع سکولار، جوامع لائیک. در جوامع لائیک بحث وحدت حوزه و دانشگاه مطرح نیست، نیازی به طرح چنین بحثی نداره. بنابراین اما جایی که هم به علم اعتقاد داره هم به دین اعتقاد داره و هم این دو رو ضروری میدونه، در نتیجه به حوزه و دانشگاه و وحدت اینها نیازمند. نکته دوم سازگاری علم و دین. اگر کسی علم و دین رو با هم ناسازگار بدونه، که بسیارند کسانی که چنین دیدگاهی دارن که علم با دین سر آشتی ندارن، کسی که به ناسازگاری علم و دین اعتقاد داشته باشه، بحث وحدت حوزه و دانشگاه رو از اساس بیپایه میدونه و بعضی از افراد سکولار که در کشور ما با این اندیشه و اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه مخالف هستند و تلاششون در جهت ایجاد تفرقه بین حوزه و دانشگاه است نه وحدت حوزه و دانشگاه، ریشه این اندیشه اینجاست که بین علم و دین قائل به ناسازگاری هستند. ما وقتی میتونیم از وحدت حوزه و دانشگاه سخن بگیم که بین علم و دین سازگاری قائل باشیم. منظورم از سازگاری این نیست که همه مسائلی که در بحث علم و دین مطرح میشه و مطرح شده اینها رو حل کرده باشیم، خیر، بلکه منظور این است که قائل باشیم به سازگاری ذاتی علم و دین، نه لزوماً حل همه مسائل. حل مسائل نیاز به پروسه طولانی فعالیت و کوشش علمی داره. اما یه موقع شما از اساس علم و دین رو ناسازگار میدونید، یه موقع ذاتاً سازگار میدونید. چطور؟ فرض کنید ما اگر پوزیتیویست باشیم و بگیم تنها راه کسب معرفت معتبر حس و تجربه است، و هیچ منبع معتبر و روش معتبری برای معرفت غیر از این نمیشناسیم. در نتیجه دین بیپایه خواهد بود، دین خرافی خواهد بود، دین منبع معرفت بخش نخواهد بود. کسی یه چنین تفکری داره، به طور کلی از اساس علم و دین رو منافی و ناسازگار میدونه و اصلا نیازی هم نداره که مسائل اینها رو با هم مقایسه کنه ببینه در کجا سازگارم و در کجا ناسازگارم، چون اساسا برای دین اعتباری قائل نیست. یا بالعکس کسی علم رو قبول نداشته باشه، علم رو واقع نما ندونه، ارزش معرفتی برای علم قائل نباشه، علم جدید، علم تجربی رو چیزی شیطانی بدونه، که اینم باز مدعیانی داره، قائلانی داره. خب اینم وحدت حوزه و دانشگاه براش معنی نداره. وحدت حوزه و دانشگاه برای کسی معنی داره که اولا به ارزش معرفتی علم به طور نسبی باور داشته باشه، ثانیاً دین رو منبع معرفت بدونه، انحصارگرا نباشه در معرفت. وحی یک راه معرفت است، حس و تجربه یک راه معرفت است، اینا دو راه معرفت هست. و معنا نداره که دو راه معتبر برای معرفت اینها با هم ناسازگار باشن، بنابراین اینا ذاتاً با هم سازگارن، اما در عمل بالفعل خیلی وقتا ناسازگار در میان، برای اینکه هم علم ما ناقصه هم فهم دینی ما ناقصه. اگر نظریه علمی ما غلط باشه یا برداشت دینی ما نادرست باشه، خب اینجا بین مسئله علمی، بین نظریه علمی و نظریه دینی تعارض پیش میاد و ایرادی هم نداره. این گونه تعارضات رو میتوان بحث کرد، مانند همه ای مباحثی که در باب علم و دین در این چند قرن اخیر مطرح بوده. مثلا در بحث نظریه اِوولوشن، خب زیست شناسی به یک نظریه رسیده، برداشت سنتی عالمان دینی از کتاب‌های مقدس در باب خلقت انسان به یک شکلی بوده که ظاهر این دوتا با هم ناسازگارند. اما این هیچ وقت به معنای این نیست که اصولا علم و دین با هم ناسازگارن. نه، این مسئله است و مسئله کار علم و عالم اینه که بشینن مسئله رو حل بکنن و درباره حلش بحث بکنن. بنابراین اگر ما قائل باشیم که علم و دین ضرورین، علم و دین با هم در اساس و علل اصول سازگارند و به همکاری این دو ما نیازمندیم، در این صورت ما میتونیم بحث وحدت حوزه و دانشگاه رو مطرح بکنیم و البته ما به چنین چیزی قائلیم و این تفکر در کشور ما قائلان زیادی داره. خب برای اینکه این آرمان تحقق پیدا بکنه، ما به راهکار نیازمندیم. راهکارها رو باید پیدا بکنیم. یک قدم تبیین زیرساخت نظری وحدت حوزه و دانشگاه، همین بحثی که حالا ما به اجمال در اینجا مطرح کردیم. خب این کار به صورت منقح و مدون صورت نگرفته. تبیین مبانی نظری و زیرساخت‌های فکری وحدت حوزه و دانشگاه، این گام باید با قوت برداشته بشه. حوزویان و دانشگاهیان باید با همکاری یکدیگر این مباحث نظری در باب وحدت رو بحث بکنند و به یک نقطه قابل قبولی دست پیدا بکنند. قدم بعد طراحی اجرایی است. حالا این آرمان را چطور عملی بکنیم و تعیین متولی و متصدی برای پیگیری این قضیه است. و البته هم دانشگاهیان هم حوزویان برای اینکه در این زمینه بتونن گامی بردارن باید یک شرایطی رو رعایت بکنن، الزاماتی رو پیگیری بکنن که اونها در واقع شرط توفیق در این برنامه است. یکی این که حوزه و دانشگاه یکدیگر رو به عنوان یک نهاد معتبر علمی به رسمیت بشناسن. اگر حوزه دانشگاه رو به عنوان یک نهاد علمی و نماینده علم جدید به رسمیت نشناسه، یا دانشگاه حوزه رو به عنوان نماینده تفکر دینی در وجه غالب اون نشناسه، خب در نتیجه همکاری نخواهند کرد، همدیگر رو جدی نخواهند گرفت. خب برای اینکه این امر تحقق پیدا بکنه، هم حوزویان باید با علوم جدید و رشته‌های دانشگاهی آشنایی داشته باشند، هم دانشگاهیان با علوم دینی آشنایی داشته باشند. آشنایی رو عرض می‌کنم، نه تخصص. به هر حال فی الجمله بدونن که در دانشگاه و در علم جدید چی میگذره و چه بحث‌هایی مطرحه. و بالعکس دانشگاهیان هم از اندیشه‌های حوزوی، علوم حوزوی بیگانه نباشن. در این صورت است که میتونن همدیگر رو به رسمیت بشناسن و با یکدیگر همکاری بکنند و شرایط و الزامات اخلاقی هم هست که این همکاری باید از موضع همکاری برادرانه باشه. نگاه احترام‌آمیز نسبت به یکدیگر، نه نگاه تحقیرآمیز. از موضع برابر با هم سخن بگن. اگر یکی از دو نهاد بخواد دیگری رو تحت تسخیر خودش در بیاره، این همکاری صورت نخواهد گرفت و توفیقی به دست نخواهد آمد. و این است که عرض می‌کنیم وحدت حوزه و دانشگاه صرفاً با توصیه بزرگان، با شعار و همایش و نشست و اختصاص مناسبت ها و داشتن برنامه های این گونه هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد. و اگر بخواهد تحقق پیدا بکنه، باید این مباحث اولا در سطح نظری به نقطه قابل اعتمادی برسه و ثانیاً در سطح عمل برای اون راهکار اجرایی مشخص و روشنی طراحی و تدوین بشه. و این هم در واقع مستلزم رسیدن به یک بینش هست، هم مستلزم داشتن یک نوع روحیه و اخلاق هست. هر دوی اینها شرط است برای این همکاری و هم بر پایه اعتقادات و مبانی نظری مشترک است. چنان که عرض کردم، اگر کسی به علم یا به دین اعتقاد نداشته باشه، یا این دو رو ناسازگار بدونه، یا به نظام اسلامی اعتقاد نداشته باشه، دنبال نظام سکولار باشه، دنبال نظام لائیک باشه، خب او نباید از او انتظار داشت در جهت وحدت حوزه و دانشگاه کاری انجام بده. یا اینا رو داشته باشیم اما شرایط رو نداشته باشیم، برنامه ای نداشته باشیم، راهکاری نداشته باشیم، یا مشکلات اخلاقی و روحیه ای داشته باشیم، مثلا انحصارگرا باشیم، تعصب صنفی داشته باشیم، کبر و غرور علمی نگذاره ما رو که حاضر بشویم کنار هم از موضع برابر بشینیم با هم بحث و گفتگو بکنیم، بدبینی نسبت به یکدیگر داشته باشیم، نگاه تحقیرآمیز به طرف مقابل داشته باشیم. اینها هیچگاه نخواهند گذاشت چنین آرمان مقدسی تحقق پیدا بکنه. اگر در این چند دهه این شعار فراوان تکرار شده اما در عمل چندان توفیق نداشته، ناشی از این مشکلاتی است که بنده اشاره کردم و البته ممکنه مشکلات و موانع دیگری هم باشه. خب آیا وحدت حوزه و دانشگاه در این چند دهه با این همه اصرار و تأکیدی که بر اون بوده تحقق یافته یا تحقق نیافته؟ قطعاً به شکل مطلوب و ایدئال تحقق نیافته و حتی متاسفانه باید گفت که ما در جهت رسیدن به وحدت هم پیشرفت نمی‌بینیم. یعنی نمی‌بینیم که درسته که وحدت حاصل نشده ولی داریم به سمت وحدت گام برمی‌داریم. این رو هم متاسفانه در خیلی از موارد نمی‌بینیم. در مقیاس‌های کوچکی البته تحقق پیدا کرده، در مقیاس‌های محدودی این همکاری و وحدت بوده و در همون مقیاس‌های کوچک برکات و آثار درخشانی داشته، کما اینکه در اون مواردی که اختلاف بوده صدمات و خسارات جبران ناپذیری به کشور زده. در هر حال کسانی که دلسوز این ملت و مملکت هستند، کسانی که دلشون برای پیشرفت این کشور میتپه، نمیتوانند نسبت به چنین مسئله حساسی بیتفاوت باشند. نمیتوان حوزه رو نادیده گرفت، نمیتوان دانشگاه رو نادیده گرفت. اینها دو نهاد تأثیرگذار در این کشورند. کسانی که خیرخواه این کشورند نمیتوانند وحدت حوزه و دانشگاه رو جدی نگیرند و در راه تحقق اون گام بر ندارند، برای اینکه نه حوزه رو میتوان نابود کرد و نادیده گرفت و نه دانشگاه رو، هر دو وجود دارند و هر دو اثرگذارند و این کشور با این فرهنگ، با این ارزش‌ها و با این اعتقادات نمیتواند از هیچ یک از اینها صرف نظر بکنه و برای اینکه گامهای پیشرفت رو برداره چاره ای جز همکاری این دو جریان و دو نهاد نداره. این است که از همه خیرخواهان این کشور با هر فکر و اندیشه‌ای که هستند میخواهم و انتظار دارم که این بحث رو جدی تلقی بکنن و هر کس به قدر توان خودش برای تحقق اون گام برداره. از اطاله کلام عذر میخوام از عزیزان و انشالله استفاده میکنیم از دیدگاه های دوستان و بزرگوارانی که در این بحث به صورت مجازی مشارکت دارند. الحمدلله رب العالمين.